أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر چون که طبق شواهدی ثابت بشود که وجود یک شیء مبهود شارع مقدس است، اگر در دلیل خاص عنوان مخصوصی عرض شده باشد، اون عنوان معتبر نیست، بلکه از هر راهی اون شی وجود پیدا کند ممنوع است، نظیر صلیب و سنم و امثال ذلک. حالا اگر چون که از راه مخصوصی در روایت نهی شده باشد، ما میفهمیم که وجود این صلیب و سنم مبغوض شارع مقدس است. از هر راهی ولو راه صنعتی جدید هم پدید بیاید ممنوع است. خمر از این قبیل است، ابزار قمار، ابزار نوازندگی محرم از این قبیل است که ما میدانیم مذاق شارع مقدس این است، این شی نباید باشد، حالا از هر راهی شد، چه سنتی چه سنتی. ولی اگر ما چنین چیزی رو احراز نکردیم، ظاهر این روایتی تحریم یک شی است، اون را نمیشود ببین که بگوییم اهم از راه سنتی و سنتی و مانند آن است، اون نیست. مثلا جریان رؤیت قمر که فرمود از سمل رؤیه و افتل رؤیه، ما میدانیم که معیار وجود ماه در آسمان نیست، برای اینکه ماه یقینا در بسیار از شبات آسمان هست، اون تا نزدیکیش به شمس مانع رؤیت اوست. حالا اگر با ابزار تلسکوپی کسی ببیند، این شامل مشمول این احادیث نیست. این یک. یا در مسئله خون میدانیم که خون نجس هست، ولی اگر شسته شد، مخصوصا با آب قلیلی که دوبار شسته شد، ذرات ریزی که با میکروسکوپ دیده میشود، اون ذرات نجس نیست. اگر بر فرض خونی شسته شد و به حسب ظاهر کاملا آدم نگاه میکنه میاد پاک شده، ولی با میکروسکوپ اگر نگاه بکنه ببیند که اون ابزاری که یک شی رو به هزار یا یک میلیون برابر بزرگ میکند، میبینه انسان یه ذره خون هست، این دیگه نجس نیست، ولی این که مالا یدرک و طرف هست، نمیشود گفت به این که این دست یا این عضو هنوز آل بوده است. پس بنابراین در این گونه از موارد صنعتی و سنتی کاملا فرق میکند، مباشرت و تسبیب کاملا فرق میکند، ولی در قسم اول این طور نیست. در قسم اول به هر وسیله‌ای که این شی پدید بیاید محرم است، برای اینکه ما میدانیم وجود این شی مبغوض مولاست. خب پس در کدوم موارد ما از راه صنعتی و در کدوم موارد از راه سنتی تعدی میکنیم، این معیارش مشخص شد. مثلا در جریان مسافرت، اون روزها که روایات سفر وارد شده است، کشتی بود که اینکه بغال و حمیر و فرس بود، اما حالا تیاره نبود. ما میدانیم ممده مسافت هم اون 8 فرسخ را در روز طی کردن است، خواه وسیله کشتی باشد یا وسیله حمار و فرس و امثال ذلک باشد یا وسیله هواپیما. نمیشه گفت حالا چون وسیله هواپیما سریع است، این مسافت معتبر نیست و نماز شکسته است. اینا نقشی ندارد. بنابراین این تصویر اگر ممنوع است، فرقی ندارد که انسان با دست بکشد یا با ابزار صنعتی بکشد. مجسمه سازی اگر ممنوع شد، فرقی ندارد به اینکه انسان با دست مجسمه بسازد یا با ابزار صنعتی مجسمه بسازد. مطلب دیگر، فرق دیگر که برای ماسپم کاظم رضوان الله معنی کرده بودن، جریان عکس بود. به اشاره شد به اینکه این فرمایش مرحوم سید رضوان الله ناتمام است، عکس غیر از تصویر است. به این سیره متشرع بر این است، سیره مراجع علما مؤمنین هم بر این است که عکس را تجویز میکنن، این لوجهین است، لعهد الوجهین است. یا برای اینکه این عکس تصویر نیست، گرچه عرب ها به مانندون این رو تصویر میگن، تصویر احداث صورت است به تعبیر سید الاستا، نه حفظ صوره. انسان که عکس میگیرد این عکس او و چهره او و سیمای او در یه جای منعکس می شود، اون دستگاه کاری می کند که این حفظ می شود. همین حفظ این صورت موجود است، نه احداث صورت. در حالی که تمثیل، تصویر و مانندان که در نصوص مأخوذ است عبارت از احداث صورت است، احداث تمثال است، یا برای این بچه است یا برای این که نه، اصحاب اصولا تصویر محرم اختصاص به زیروح می داد، به مجسم می دادن، این چون مجسمه نیست، حرام نیست. لعهد الوجهین یا لکل الوجهین، مسئله عکس پیش متشرعین ممزاست. فرع بعدی آن است که فرع سوم آن است که بعضی از این البته ذکر شد قبلا، عنوان حیوان از جن و ملک منصرف است. بر این در روایت دارد که ما لم یک و شیئا من الحیوان، این از جن و ملک منصرف است. لکن روایات در این زمینه سه طایفه بود. یک طایفه نظیر محمد سیه محمد مسلم عنوان حیوان داشت که فرمود اگر شی از حیوان نباشد عیب ندارد، محضورش اینه که حیوان عیب دارد، یعنی زیروح. منتها حیوان برای مطلق زیروح نیست، بلکه به همین جانورهای متعارف هست، لذا از جن و ملک منصرف است. حالا برفرض انسان را شامل بشود، از جن و ملک منصرف است. این یک. طایف ثانیه نظیر روایات بود که می گفت اگر چون چه کسی تصویر را، صورتی را تصویر کند، مثال را تمثیل کند، در یوم القیامه مکلف به نفخ خواهد بود. این معلومش عنوان زیروح است، اختصاص به حیوان ندارد و زیروح شامل جن و ملک هم خواهد شد. بنابراین این طایف ثانی شاملش شد. طایف ثالث اصولاً ظهور قوی در همونها دارد، نظیر روایه توحف که دارد که اگر شیعی از روحانی بود، مالم بکن شیعه من روحانی، یا اگر بس روحانی بود و مانند اون، این عیب دارد. خب روایه توحف که اگر از انسان و غیر انسان مصرف نشود و مخصوص ملک و امثال ملک نباشد، لاغت در بلک امثال بلک یقینی و قطعی است. چون روایات سه طایفه است، تنها طایفه اولا نیست که صحیح محمد مسلم مهددار اوست، پس بنابراین فرقی نمی کند چه ملک باشد، چه انسان و چه جن. این خلاصه استدلال بر تعمیم. لیکن روایت توحف که سندن و دلالتن اشکال داشت، هم استرابی در متنش بود، هم در سند ضعف داشت. سند ضعف داشت که قبلا مشخص بود مرسل است، دلیل بر اعتبار چی نیست، روایتی نیست. بر فرضم که بگوییم عمل اصحاب جابر هست، احراز نشده است که اصحاب به این روایت عمل کردند، چون در غالب مضمون این روایت توحف احادیث خاصی وارد شده است یا قواعد مخصوصی وجود داشت. تنها راه این نبود که ما بگوییم چون هیچ راهی نیست مگر همین روایت توحف، پس مستند اصحاب روایت توحف است و عمل اصحاب جابر است. ضعف سندی قابل ترمیم نبود. دلالت هم اینکه گفت مشکل میکن شیء من روحانی، یعنی چیزی که تدریجا خلق میشود و ذات اقدس اله بعد از خلق تدریجی او در او روح می دمد، چنین چیزی اگر به وسیله بشر ساخته بشود ممنوع است. اما اون چیزی که دفعی خلق می شود، نه تدریجی و با کن فیکون حاصل است، مشمول این روایت نیست. این راست که سیدن استاد رضوان الله علیه طی کردن، اما خب این بعید است، برای اینکه روایاتی که میگوید اگر چنون چه کسی صورت زیروحی را ترسیم کرده است، خدا مکلف میکند او را که در او بدمد، این فرق نمی کند به اینکه حالا تدریجی باشد یا دفعی، چه خلقتش تدریجی باشد چه خلقتش دفعی، چنین چیزی ممنوع است. البته فرشتگان دفعی الخلقند، مثلا کن فیکون یافت می شوند، اما بعید جن این چنین باشند. حالا برفرض فرشته اونطور بود، جن چطور؟ جن هم دفعی الخلق است، امری الخلق است. اشکالی که در روایت توحف هست آن است که چیزهایی محرم است که فساد محض باشد و جز برای فساد اثر دیگری نداشته باشن، کار دیگری نداشته باشن، کار بر دیگری نداشته باشن، در حالی که اینا آثار هنری هن، زیبایی هن، تزیین هن، برای همین جهت ساخته می شوند. البته اگر جنبه وثنیت و سرمیت هم سال جالک باشد، مشه فساد هن، مجز فساد از اینا ساخته نیست. و بحث ما در مجسم است که حرام تعبدی باشد، یعنی این هنر را شاره تعبدن حرام کرده باشد، این زیبایی را فقط شار تعبدن حرام کرده باشد، همین. چون اگه جریان تقدیس و تکریم و تجلیل عبادی باشد که بالقول المطلق همه چهار قسمش حرام است، چه زیرو چه غیر زیرو، چه مجسم چه غیر مجسم. تمام بحث ها و تلاش ها در این است که آیا این کار تعبدن حرامه. تا ما تا به حال نتوانستیم به یک نتیجه برسیم. حد اکثر اون چی که به ذهن ما رسیده بود یه احتیاطی بود که بعد مراجعه کردیم دیدیم مرحوم مقدس اردبیلی هم همین راه را طی میکند. حالا ببینید شما بعد بیش از این میشه سبب اثبات کرد که تعبدن این هنر حرام باشد که هیچ اثر فسادی ندارد و تنها بهره‌ای هم که دارد یه زیبایی هنری که آدم از این زیبایی خوشش میاد، حالا یا به صورت تصویری باشد روی پرده که ازی خوش میاد، یا مجسمه باشد. تصویر رو پرده رو که میگن عیب ندارد، مجسمش میگن عیب دارد، که این هیچ اثری ندارد، فقط تزیین. اگر احترام هم هست احترام عبادی نیست، که این حرام تعبدی باشد اثباتش آسون نیست. به هر تقدیر خلاصه این که دلیل بر حرمت اینها سه طایفه بود، یکی بر حیوان صحیح محمد مسلم بود که اینها منصرف است به حیوان، دوم روایات نفخ روح بود. روایت نفخ روح شامل می شود، گرچه سیدن استاد هم بود، این مخصوص امور تدریجی است، یعنی چیزی که بدنش تدریجا خلق می شود بعد روح به او افاضه می شود، اما فرشتگان چون دفعی الوجودن اینا رو نمیگن جزء عالم مثلا روح در اونها نفخ میشود. اینا چرا نمیگه؟ یعنی اگر یکی صورتی را، صورت فرشته ای را که زیرو هست ترسیم بکند تدریجا، این کار ممنوع است، برای اینکه نمیخواد در طابق نعل به نعل همه کارش مطابق با کار خدا باشد. که اگر صورت یک فرشته ای را یا صورت یک جنی را کسی ترسیم کرده است، چون زیرو هست، برابر این روایات خدا یوم القیامه رو مکلف میکند به نفخ صور. شما بگید این روایات شامل جن و ملک نمیشود، برای اینکه جن و ملک دفعی الوجود هستند نه تدریجی الوجود. خب این عنوان دفعی بودن یا تدریجی بودن که در روایات اخذ نشده است، نه منصرف است به تدریجی الوجود، نه منصرف است از دفعی الوجود، هر دو را میگیرد. نه منصرف و الیهش تدریجی الوجود، نه منصرف و انهش دفعی الوجود. روایت دارد اگه کسی صورتی را تصویر بکند خدا او را ان بکند که یوم القیامه رو بدم، این مطلق زیر رو شان میشود. پس این فرمایش ناتمام است. حالا برفرض هم تمام باشد، مگه جن این چنین هم دفعی الوجود هم؟ اینا هم مثل دیگر زاد و ولد دارن دیگه. خب پس این دلیل نیست به اینکه جن را شامل نمی شود یا ملک را شامل نمی شود. اف اما روایت توحف البته تام است. روایت توحف که جوابی که هرچه باید توحف دادن اون تام است، و اونه که سند اثبات نشده و دلالت هم مربوط به جاییست که جز فساد چیزی از اون نیاید، این همون جاییست که سبقه وثنیت دارد. روایت توحف این بود، بفرماید به این که وسائل باب دوم حدیث اول، باب دوم از ابواب جواز و تکسب و مباحات، به ذکر جملت منها و من المحرمات. در باره وجوه حرام دارد به اینکه و اما وجوه حرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد من ما و منهی و ان من جهد اکلهی و شربهی و کسبهی و نکاهی و ملکی و امساکی و هبتهی و آریتهی و شئن یکون فیه وجه من فجوه الفساد فکل ذالک محرم فجمیع و تقلبهی و حفی ذالک حرام و کذالک کل بیع ملحوب به و کل من هی ان مما یتقرب به لغیر الله یغوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه به شراه به امساک به ملک به هبت به آریت و جمیع التقلب فیه. اونی که منشأ فساد و وهن حق و ابطال حق و تقویت باطل است، خب این اثر هنری است چه تقویت باطل و تضعیف حق است، مگر اینکه جنبه وثنیت و سنمیت داشته باشد، البته اونگاه محرم است. خب پس اتماس تو که به روایت روایتی تو حفل اول گذشته از مش اشکال سندی اشکال دراری هم به همراه دارد. اون قبلا بحث شد که اصلا جسم ندارن، حالا برفرض که جسم داشته باشن روایت بعید اینها شامل بشه. و اما در باره حیوان لازم نیست به حیوان معهود خارجی باشد، اگر حیوانی در خارج نباشد ولی بالاخره هر کس ببیند به صورتی پرنده است مثل عنقا، این محرمه. حیوان تلفیقی هم همینطوره. حالا اگر کسی همونطور که در جریان شتر مرغ که بدنش بدن مرغ است یا بعض از اعضای بدنش بدن مرغ است و برخی از اجزای بدن شبیه شتر، یه هم چیزی بسازد که مثلا یه حیوانی بعض از بدنش شبیه فرس باشد بدن شبیه شیر، تلفیق از حیوانات باشد، اونم فرق نمی کنه، زیروح هست دیگر. لازم نیست که حیوان متعارف خارج باشد، همین که زیروح بود یکلف و یوم القیامه من نفخ. این دو تا این فرق هم جوابش روشن است. خب تا حال مراجعه فرمودید هنوز ما مطمئن نشدیم به این که در بین این صور چهارگانه جریان تجسیم را یعنی مجسمه سازی را، همون طوری که ساختن اصنام و اوثان حرام است، ساختن ابزار قمار حرام است، ساختن ابزار نوازندگی حرام است، ساختن درهای مغشوش حرام است، ساختن آلات قمار حرام است، این حرام تعبدی باشد، این هنر تعبد حرام باشد، در صورتی که هیچ اثری برش مترتب نیست، بیش از حد احتیاط، احتیاط لزومی البته نیست، حالا ممکنه از این بعد تقویت بشود. بعد وقتی مراجعه کردیم که مرحوم مقدس اردبیلی تو شرح ارشاد جلد 8 اشنم به سمت احتیاط مائلن. خب حالا ببینیم، البته هنوز بحث ناتمام است، این باز است، برای این که ما در فصل ثانی یا مقام ثانی بحث که جواز اقتناع و عدم جواز اقتناع شد از اونجا بتوانیم کمک بگیریم. یعنی اگر در فصل ثانی و مقام ثانی بحث که جواز اقتناع یا عدم جواز اقتناع است، ما برامون ثابت شده است که شرعا نگهداری این بهره‌برداری این تزین به این تزیین به این بیع و شراء این جایز است، شاید بتوانیم از چنین ادله استفاده جواز احداث بکنیم. اگر چیزی هر گونه بهره برداری از او حلال است، خب چرا ساختنش حرام باشد؟ اینکه این بزرگان میگن به اینکه تلازمی هست بین حرمت احداث و حرمت ابقا، یعنی اگر یه چیزی ساختنش حرام بود یقینا نگهداریش حرام است، ولی تلازم نیست بین جواز ابقا و جواز احداث. ممکن است چیزی نگهداریش حلال باشد ولی ساخت احداثش حرام باشد. بعد مثال میزنن به همین جریان مجسمه. خب شما مثال میزنید برابر فتوا خودتون، از کجا نشود تلازم عدمی ثابت کرد؟ یعنی اگر یه چیزی نگهداریش حرام نبود، خرید و فروشش حرام نبود، صلح و اجارش حرام نبود، تزیین و تزیینش حرام نبود، خب ساختنش هم حرام نیست. معلومش این شیء پیش شارع مقدس مبوز نیست. شما چگونه جمع میکنید بین اینکه همه بهره برداری این شی در حال بقا جایز است ولی ساختنش حرامه؟ یه تفتون خوبی است برای مقدس اردبیلی داره. حالا ببینیم تا چند اندازه میشه ازش استفاده کرد. این بزرگوار میفرماد به این که از جواز ابقا میشود جواز احداث را به دست آورد. حالا وارد در فصل اول تقریبا بحث تمام شد، یعنی ثابت شد اون سه صورت حرام نیست یقینا. صورت چهارم در حد احتیاط وجوبی یعنی مجسمه سازی که فقط جنبه هنری و زیبایی دارد حرام است. مقام ثانی و فصل ثانی بحث این است که آیا بهره برداری از این ابقای این جایز است یا جایز نیست. اگر ما در مقام ثانی به این نتیجه رسیدیم که بهره برداری و تزیین و آثار هنری بار کردن بر او حرام است، اون حرمت احتیاطی تقویت می شود. و اما اگر در مقام ثانی و فصل ثانی رسیدیم که همه هر گونه بهره برداری از این جایز است، اون حرمت احتیاطی یا می ماند یا ضعیف می شود. در فصل ثانی و مقام ثانی بحث که راجع به بهره برداری و اقتنا و تزیین و ترتیب آثار هنری بر این باشد، بین متأخرین و متقدمین تقریبا اختلاف است. متأخرین مائل به جوازند، متقدمین البته نه همه اونها. مرحوم شیخ طوسی در مقنعه و نهایه، مرحوم ابن ادریس در سرایر، اینا فتوا به من دادن که نگهداری اینها به اینها ممنوع است. ولی متأخرین نظیر مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده شرح ارشاد مرحوم اردبیلی میاد به این که مستفاد از اخبار صحیحه و اقوال اصحاب عدم حرمت ابقاست. معلوم شد در بین قدما هم خیلی ها غالب جواز بودن، منطقه بعضی از قدما مثل مرحوم مفید در مقنعه و نهایه فتوا به حرمت دادن. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده همون جلد 18 8 در ذیل همه این بحث میفرماد به این که مستفاد از اخبار صحیحه، تعبیر به اخبار صحیحه دارن، و اقوال اصحاب عدم و حرمت الابقاست. خب آدم اینه که نگه میداره که نظیر هیزم نیست و انبار نگه میداره که یا آثار هنری رو به تزیین نگه میداره. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه فرمایشات متأخرین رو نقل میکند که مثلا صاحب جامع المقاصد میگه ما دلیل بر حرمت ابقا نداریم، فرق بین این هر دو در جامع المقاصد جلد مربوط به چیز این عبارتشون همین است که اینجا به عرضتون رسید. ایشون میفرمایند که ما دلیل بر حرمت ابقا نداریم، ولی مرحوم مقدس اردبیلی فرمود مستفاد از اخبار صحیحه و اقوال اصحاب جواز ابقاست. مرحوم محقق ثانی که فرمود ما دلیلی بر حرمت ابقا نداریم، اونگاه به اصل اباحه و اصل براءت و امثال ذلک و اصل عملی تمسک بکنن برای جواز ابقا، بلکه وقتی دلیل وقتی اماره بر حرمت نبود به اصل عملی تمسک بکنن. ولی مرحوم مقدس اردبیلی هم مستفاد از اخبار صحیحه جواز ابقاست، یعنی ما اماره داریم بر جواز ابقا. خب این برای متأخرین است. قدما هم برخی از اونا فتوا به حرمت دادن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعضی این کتاب بود اجماعی در مسئله نیست، برای اینکه برخی از قدما مائل به حرمتن و این بزرگان از متأخرین مائل به جوازن، 7-8 دلیل نقل میکنن بر حرمت، بعد همه این ادله را نقد میکنن و نتیجه میگیرن که اقتناء و ابقا جایز است. پس بحث در فصل ثانی و در مقام ثانی در چند مرحله است. مرحله اول مربوط به اقوال مسئله است که اشاره شد که برخی از قدما مثل مرحوم مفید در مقنعه و مرحوم شیخ در مرحوم مفید در مقنعه و شیخ در نهایه اینا فتوا به حرمت دادن، مرحوم ابن ادریس فتوا به حرمت داد، این دو سه کتاب. و متأخرین مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مثل جو محقق ثانی، اینا فتوا به حلیت دادن، حالا یا اصل یا الاخبار سیئه. پس اجماعی در مسئله نیست، شهرت اونچنانی هم در مسئله نیست. این مطلب اول از مقام ثانی. مطلب دوم دلیل بر حرمت است که ایشون همش دلیل اقامه میکنن بر حرمت. مرحله سوم نقد این ادله است. مرحله چهارم جمع‌بندی بین ادله منع و اثبات، منع و جواز در جریان ابقا و اقتناع، که این چهار مرحله مربوط به این فصل ثانی و مقام ثانی است. که مرحله اولا گذشته، اجماع در کار نیست، شهرتی هم در کار نیست. اما ادله‌ای که برای حرمت ابقا و اقتناع تمسک می شود چند دلیل است. اول، چون برای مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ ثابت شده است که در اون فصل اول و مقام اول ثابت شده است که ساختن مجسمه، احداث این، تمثیل این، یعنی اصل احداث حرام است، چیزی که اصل احداثش حرام بود نگهداریش هم حرامه، معلوم شه وجودش مبغوض شارع است. ما از حرمت احداث میفهمیم که این معمول مبغوض مولاست. اگر فرمودن احداث این کار و این عمل حرام است، یعنی این مبغوض، یعنی این معمول مبغوض شارع است. مثل این که اگر گفتن خمر سازی حرام است، میفهمیم که این خمر ساخته شده مبغوض مولا. اگرم فرمودن تجسیم حرام است، میفهمیم این معمول یعنی مجسمه این مبغوض مولا است، دباید این رو نگه داشت. این دلیل اول. دلیل دوم هم صحیحه ابن مسلم است که روی این صحیحه مرحوم شیخ خیلی تکیه میکنن. صحیحه محمد ابن مسلم روایت سوم باب 94 از ابواب ما یک تصوبی است که قبلا هم خونده شد، که مرحوم کنینی عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم، که روایت صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال علیه السلام لا بأس ما لم یکن شیء من الحیوان. ایشون میفهمون محور اصلی این سؤال راجع به اقتناع و نگهداری و خرید و فروش این هاست، برای این که اون چی که محل ابتلا بود نگهداری و بهره برداری از اینها بود، نه صرف ساختن که فقط کار هنرمندان و نقاشان است. در جریان خمر، با این که خمرسازی کار خیلی هاست، وقتی که بگوید به این که این حرام است، ما میفهمیم معمول حرام است، این وجود مبغوض است، با این که همگان میتوانند رو بسازند. اینجا که جریان تماثیل شجر و شمس و قمر را ساخت میکنند، با این که کار فنی و اختصاصی است و محل ابتلای همه مردم نیست، پس اون چرا که به اون چرا که محل ابتلای همه مردم است نگهداری و بهره برداری از اوست، پس این که سوال بکنه تماثیل شمس و قمر آیا جایز است یا نه، یعنی نگهداریش، اقتناعش، بهره برداریش مانند آن، مگر نقاشیش که محل ابتلاء همه نیست، همه که نمیتونن این کار را انجام بدن. از این جهت ایشون میخوان استفاده کنن که این روایت ظهور دارد در مسئله ابقا و اقتناع. روایت سوم هم روایت طواف العقول است که دارد چیزی که همه اینها که منشأ فسادن، خب این گونه از امور که منشأ فساد است همه کلن باید برداشته بشه. بعد البته مرحوم شیخ چون به همه این ادله جواب میدن که خب این معلوم میشود که جنبه وثنیت و سنویت امثال زارک دارد، وگرنه یه اثر هنری باشد چه فسادی بر او مترتب است، به چه اضلالی از او نشأت میگیرد. بر تقدیر دلیل سومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنن روایت توفل و قول است که الان گوشی از اینا خونده شد، که فرمود و کل بیع ملحوب به و کل منهی عن مما یتقرب به الله لغیر الله یقوا بالکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی، جمیع تقلبش حرام است، جمیع تقلب ابقا و اقتران امثال ذلک را هم در بر میگیره. دلیل چهارم روایت نبوی است که وجود بارک استعمی سلام الله علیه طبق این روایت نبوی بفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم من را مأموریت داد که برم قدم کنم و صورتی را که احداث کردن محو بکنم و کلب را هم بکشم. خب منظور از کلب لابد کلب هراش و سگه ها رو امثال ذلک بود که ضرر زیان من دارد. خب اگر ابقای صورت جایز بود چرا پیغمبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه و آله مأموریت داد که برود صورت محو بکند؟ معلومه ابقا و اقتراش جایز نیست. دلیل پنجم همان است که از قرب الاسناد عن علی بن جعفر نقل شده است. روایت قرب الاسناد روایت ده باب 94 از ابواب ما یکتسبی است که قبلا اشاره شد که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جدی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است. قال سألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال لا. میشه از این تماثیل بهره هنری و زیبایی برد؟ فرمود نه. خب این نه یعنی جایز نیست. مثلا حالا بعد مرحوم شیخ پاسخ میدن از این کار، لعب جایز نیست. خب پس معلوم میشه که این تماثیل اگر ابقا او جایز بود و بهره برداری از او هم به همه این لعب هاست، به زینت هاست و به زیور هاست، خب جایز می بود دیگر. چون لعب جایز نیست پس بقا و اقتناع اینا جایز نیست، چون اصلا اینا برای لعبن. البته مرحوم شیخ پاسخ بدن که بین لعب و لعب فرق است، ما ناچاریم این رو هر بار کراهت بکنیم نه برای حرمت. ششم روایتی که وارد شده است که اون چه برای سلیمان عمل کردن تماثیل رجال اینها نبود. روایت اول همین باب 94 که مرحوم کلینی نقل میکند عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل فبود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکن نه شجر و شبهو. استدلال به این روایت برای حرمت اقتراب این است که این روایت در صدد انکار آن است که اون چرا که در دستگاه سلیمان سلام الله علیه میموند و بعدش بهره برداری میکردن زیروح نبود. یعنی مفهومش این است یا تقریبا منطقش هم این است که اگر زیروح بود منکر بود و هرگز پیغمبر حاضر نمیشد که چنین عملی در دستگاه او وجود داشته باشد. پس حضرت یعنی امام صادق سلام الله علیه انکار بکند که یه شیء مجسم زیروحی در دستگاه نبوت هرگز نبوده است. خب اگر جایز بود چرا وجود مبارک سلیمان از او تواشی داشت؟ معلوم شود که جایز نبود. معلوم شود که امام صادق سلام الله علیه در صدد بیان این است که وجود چنین چیزی در دستگاه نبوت منکر است. دلیل هفتم مفهوم صحیح زراره است که لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رؤوسها و ترک ما سواها، که این را در باب مساکن خوندیم، یعنی در کتاب صلات روایات باب مساکن، روایات باب مکان مصلی، روایات باب لباس مصلی، روایات باب عبای ما یسجد و علی، این چهار باب نشون میداد به اینکه چه چیزی جایز است چه چیزی جایز نیست. بعدم سبقه وثنیت و سنمیت هم از اونها استشمام میشه. خب در اون روایات دارد به اینکه نگهداری این تماثیل در بیوت در صورتی که آدم سرش تغییر بده باقی اعضا بمونه اب نداره. خب اگر نگهداری تمثال مجسمه و مانند آن جایز بود چرا انسان سرش تغییر بده؟ مفهوم این صحیح آن است که روایت از دل سند صحیح است. مفهومش این است که اگر تغییر نداد حرام است و اگر تغییر داد جایز است. وقتی تغییر داد دیگه صورت تمثال نیست، صورت حیوان نیست، به سرش به هم خورده. اگر تغییر نداد مجسمه حیوان خواهد بود، پس نگهداری مجسمه اقتلاع آثار هنری چنین هنری حرام است. دو دلیل دیگر هم هست از روایات که مرحوم شیخ روزه کرده. این دو دلیل هم به نحو اجمال انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه تا برسیم به مرحله سوم بحث. پس در فصل ثانی و مقام ثانی بحث که راجع به اقتناست بعد از بیان اقوال مسئله، مرحله ادله حرمت اقتنا از یک سو، مرحله نقد ادله از سوی دیگر و جمع‌بندی نهایی از سوی سوم مطرح است. والحمدلله.